جلا پایتو ورسید دا دا بل خبری مجلا جاوید نایمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 ماه اسد سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 ماه اگست سال 2013 میلادی. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل ده ها تن ناپدید هستند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که تعداد تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال افزایش یافته است. تا دقایق بعد با جزئیات برایتان خواهیم گفت، اما حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی برای کمک‌های فوری به سیلاب زده‌های اخیر در کشور دستور داد. وزارت خارجه افغانستان حمله بالای کنسولگری هند در جلال آباد را محکوم کرده است و حسن روحانی امروز به عیسی رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد می‌کند. مشروع خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها ده ها تن در ولسوالی سروبی ولایت کابل ناپدید شده اند. تا حالا ارقام دقیق در مورد تعداد ناپدید شده ها و قربانیان احتمالی این رویداد در دست نیست. در این حال رئیس جمهور کرزی با اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به سیلاب زده های اخیر در ولایت کشور کمک کنند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی بعد دنبال سرازیر شدن سیلاب در چندین ولایت کشور برای رسیدگی به سیلاب ها هدایت داده. بر اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل و ولایات خوست و نورستان شمار از مردم به شمول زنان و کودکان جان دادند. همچنان خسارات انگفته در نتیجه این سیلاب ها به باشنده های چند منطقه افغانستان وارد شده است. تا اکنون گفته نشده که حکومت افغانستان به سیلاب زده ها چی را و کمک فرستاده و چی تدابیر را اتخاذ کرده است. وزارت خارجه افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد در نزدیکی کنسولگری هند را به شدت محکوم کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و آن را به شدت تقبیح کرده است. در نتیجه حملات دیروز در شهر جلال آباد که در نزدیک دفتر کنسولگری هند صورت گرفت، 9 تن به شمول 8 کودک افغان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان هیئت را به منظور چگونگی بررسی درگیری مرگبار اخیر به ولسوالی خیرزاد ولایت ننگرهار فرستاده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت در این رویداد با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
به منظور بررسی چگونگی وارشده این تلفات به پلیس هیئت از کابل فرستاده شده، خب یک درگیری بوده. شما می فهمید که در بعضی مناطق پلیس با مخالفین مثلا درگیر میشه. متاسفانه این درگیری هم باعث ازی شده که تعداد از منصوبین پلیس ما به شهادت برسند.
با گفته مقامات افغان در یک عملیات که به منظور پایان دادن به محاصره خانه یک بزرگ قومی در ولسوالی خیرزاد ولایت ننگرهار را همچنان درگیری پس از آن صورت گرفت، 76 تن از افراد گروه طالبان و 22 تن از پلیس افغان کشته شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. قرار است حسن روحانی امروز به حیث رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد کند. بر اساس قانون اساسی ایران، دوره ریاست جمهوری 4 ساله حسن روحانی بعد از تایید رهبر مذهبی آن کشور به صورت رسمی آغاز می شود و قرار است روحانی کارش را امروز شروع کند. خامنه‌ای در یک اعلامیه انتخاب حسن روحانی را به این مقام یک پیام وفاداری به آرمان‌های نظام انقلاب اسلامی ایران و دفاع از حقوق ملت این کشور خوانده است. حسن روحانی در پیام به مردم ایران گفت خواسته های مردم برحق است، با آنکه برآورده ساختن همه آنها به یک بارگی ممکن نیست.
دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.
با مراسم تألیف حسن روحانی، دوره کاری 4 ساله محمود احمدی نژاد به عیسی رئیس جمهور ایران به پایان می رسد. و یک مقام ارشد آمریکایی با مقام‌های مصری در قاهره برای دریافت رأی حل صلح‌آمیز به بنبست این کشور دیدار کرده است. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، به روز شنبه با نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر ملاقات کرد. برنز سپس با اعضای حزب اخوان المسلمین مصر و شاخه سیاسی این حزب یعنی حزب عدالت و آزادی دیدار کرد. وزیر خارجه مصر پس از ملاقات با برنز گفت بعد از اینکه تمامی تلاش‌ها برای پایان بحران کشورش به پایان نرسیده، حکومت موقت اجازه ندارد تا از قوا استفاده کند. با تمام صداقت من نمیدانم که پلان چیست. آنچه را که من میدانم این بود که کابینه تصمیم گرفت برای وزیر داخله صلاحیت بدهد تا مطابق به قانون با اوضاع برخورد کند. بنان آنچه را که او انجام میدهد متکی به قانون خواهد بود. از سوم ماه جون به این سو که محمد مرسی از قدرت برکنار شده، بیش از 250 تن در نتیجه خشونت‌های پی هم در مصر کشته شدند. خبرها را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی می رود، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 26.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. ده ها تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل ناپدید شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال افزایش یافته است. شمار از کشورها حملات دیروز در نزدیک کنسولگری هند در شهر جلال آباد را محکوم کردند. برخی مشکلات آغاز کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را خیلی به تعویق انداخته. اداره مستقل ارگان‌های محل برای جابجا ساختن عودت کننده ها در ولایت های افغانستان همکاری می کند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی صحبت را خواهید شنید با یک آوازخوان در کابل.
تقریبا در حدود 20-25 پارچه آهنگ است. خودم و برادرم گل آقای لوگری با هم یک جا آهنگ ها را کمپوز کردیم، ثبت تلویزیون رادیو کردیم.
پس شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل ده ها تن ناپدید شدند. در این میان ریاست جمهوری افغانستان گفته که حامد کرزی به اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به سیلاب زده ها در ولایات کشور کمک فوری برسانند. بریم امه حال شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از شرق کابل با خود داریم. آقای شینوری سلام، صبح بخیر. چی جزئیات تازه دارین از تعداد کسانی که ناپدید شدن و چند نفر در این سیلاب ها هلاک شده؟
تشکر از شما. طوری که شما ذکر کردین از اثر سیلاب های دیروزه در ولسوالی سروبی ولایت کابل تا 100 تن که کودکان و زنان شامل است کشته و مجروح شده. گرچه شماره مشخصش معلوم نشده ولی در مجموع گفته میشه که تا 100 تن کشته و مجروح شده و ده ها تن سرنوشتشان معلوم نیست که زیاد ممره چند نفر مصیبت کردیم که اونا میگه که از یک خانه 3 نفر گمسته، از دیگه خانه 5 نفر گمسته، تا بالی هیچ معلومات شنیسته. و همچنان در ولایت نگرهار هم از اثر سیلاب ها در مجموع 17 تن کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته.
بله. خب آقای شینوری، وضعیت سیلاب زده ها را خودت از نزدیک دیدی، به چی کمک های فوری فعلا اونا نیاز دارن و چی کمک های برشان تابال صورت گرفته؟
دیروز ما تا دیگر که در اولسالی سروگی بودیم هیچ کمک برشان نرسیده بود و مردم خواست شانینمی بود که دولت هر چیز زودتر میشه برشان کمک کنه، بخاطر که سرپناه هیچ نداره، در بیابان زندگی میکنه و خانه هایشان مکمل ویجاړ شده. همچنان در ولسوالی خوگنی ولایت نگرار که اونجا هم ده ها خانه از اثر سیلاب تخریب شده بود، فامیلایشان در یک بیابان شو اونجا بود ولی سکانه نداشته.
با تشکر فراوان شما محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی از شرق کابل با ما و شما بود و شنیدیم که سیلاب های مرگبار اخیر در ولسوالی سروبی کابل و همچنان ولایت ننگرهار تلفات را به مردم وارد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال افزایش یافته است. به گفته این کمیسیون در گزارش که هنوز نهایی نشده، تعداد تلفات 11% بیشتر از گذشته خوانده شده. مسئول افزایش تلفات افراد ملکی مخالفین مسلح دولت افغانستان خوانده شدند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس یک راپور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعداد تلفات مردم ملکی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول یک سال قبل 11% بیشتر می باشد. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت:
ما در شرف تدوینش هستیم، آخری ارقام جمهوری می کنیم، یک تحلیل ضرورت است. افزایش 11% در کل تلفات ملکی رو نشان میده. 30% افزایش منصوب میشه به مخالفین دولت و 42% کاهش نشان میده که از طرف دولت و حامیان بین المللیش.
با گفته بیدار، این راپور هرچند نهایی نشده ولی ممکن است تلفات از این هم بیشتر باشد. آقای بیدار میگوید به اساس راپور آنها مخالفین مسلح دولت مسئول 30% این تلفات می باشند. در راپور همچنان گفته شده تعداد تلفات توسط نیروهای دولتی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی نسبت به سال گذشته 42% کمتر می باشد. این در حال است که 4 روز قبل دفتر سیاسی ملل متحد یا یونما در یک راپور که به نشر سپرده گفته است تعداد تلفات مردم ملکی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه یک سال قبل به اندازه 23% افزایش یافته است.
از تازه ترین اظهارات مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شنیدین که تعداد تلفات را افزایش را در تعداد تلفات افغانستان اعلان کردند. رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان و حکومت‌های آمریکا، هند و پاکستان حمله دیروز در نزدیکی قنصلگری هندوستان در شهر جلال آباد را محکوم کردند. حکومت هند میگوید حملات دیروز روی ادامه کمک‌هایش با افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هند بمب‌گذاری در نزدیک قنصلگری این کشور را در شهر جلال آباد تخبیه کرده، اما گفته است که تلاش‌های بازسازیش در افغانستان همچنان ادامه خواهند داشت. سید اکبرالدین، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفته است که این حمله یک بار دیگر نشان داد که تهدید عمده به امنیت افغانستان از تروریسم سرچشمه می‌گیرد و از ماشین ترور که به فعالیتش از آن سوی سرحد افغانستان ادامه می‌دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اکبرالدین گفته است که هند از تعهد خود برای همکاری با افغانستان و همچنین تلاش به هدف بازسازی و توسعه این کشور دریغ نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است که این حمله نه تنها بالای هند بوده، بلکه حمله بوده علیه تلاش‌ها به هدف کمک با مردم افغانستان که بتوانند مشکلات چندین ساله را پشت سر بگذارند. بر اساس گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، 3 جنگجوی که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند، خودشان را در نزدیک قنسولگری هند در جلال آباد منفجر ساختند و در نتیجه 9 غیر نظامی را کشتند که بسیاریشان کودکان بودند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. طالبان گفتند که این حمله کار این گروه نبوده است. اما به اساس گزارش‌ها، گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان در گذشته به هدف قرار دادن منافع هند در افغانستان مقصر شناخته شدند.
سرخط خبرها: در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها، ده‌ها تن در ولسوالی سروبی کابل کشته و زخمی شدند. همچنان شماره از باشنده های امین ولسوالی در سیلاب های اخیر ناپدید شدند. رئیس جمهور کرزی به اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به امین سیلاب زده ها کمک کنند. وزارت خارجه افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد در نزدیکی قنسولگری هند را به شدت محکوم کرده. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و آن را به شدت تقبیح کرده است. وزارت داخلی افغانستان هیئت را به منظور چگونگی بررسی درگیری مرگبار اخیر با ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار فرستاده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رویداد با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. قرار است حسن روحانی امروز به حیث رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد کند. بر اساس قانون اساسی ایران، دوره ریاست جمهوری 4 ساله حسن روحانی بعد از تایید رهبر مذهبی این کشور به صورت رسمی آغاز می شود و قرار است روحانی کارش را امروز شروع کند. و یک مقام ارشد آمریکایی با مقام‌های مصری در قاهره برای دریافت یک رای حل صلح‌آمیز با بنبست این کشور دیدار کرده. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، بر روز شنبه با نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر ملاقات کرد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را احمد جکفر احمدی مرور کرده است.
از مکتب تا بمهای انتحاری عنوان مطلبی است که در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نشر شده است. در این مطلب به وضعیت آن دست کودکان افغان اشاره شده که برای اجرای حملات انتحاری آماده ساخته می شوند. روزنامه نوشته است قتل کودکان در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه، در میان این کودکان آنان شامل هستند که از سوی طالبان برای اجرای حملات انتحاری آماده ساخته می شوند. روزنامه می نویسد در اکثر موارد پدران این کودکان از حملات انتحاری به وسیله فرزندانشان راضی هستند. نویسنده مطلب گاردین به یک زندان در ولایت کندهار رفته، جایی که کودکان و جوانان نگهداری می شوند. به نوشته نویسنده، در این زندان دو گروه از افراد زندانی هستند. در مطلب گفته شده گروه اول کسانی هستند که اگر کاغذ و قلم به دستشان داده شود و از آنها درخواست شود تا چیز بنویسند، کاغذ را پاره خواهند کرد. اما بر اساس مطلب گروه دیگر افرادی هستند که توانایی این را دارند تا با خط زیبا جملات دارای تسلسل بنویسند. نویسنده مطلب نوشته است اینها کودکانی هستند که به منظور اجرای حملات انتحاری به کار گماشته شده بودند و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در ادامه مطلب آمده است که در زندان بلتون 15 ساله از ولایت پکتیکا نیز زندانی است. به باور نویسنده مطلب در قریه بلتون خانواده ها بر سر فرستادن کودکانشان به مدرسه رقابت می کنند. نویسنده مطلب نوشته است بزرگان قومی و ملاها در این قریه به این باور هستند کسانی که کودکانشان را به مدارس دینی نمی فرستند کودکانشان را دوست ندارند. در ادامه مطلب آمده است به باشندگان این محل همچنان گفته می شود که جامعه بین المللی به منظور نابودی اسلام افغانستان آمده و این کودکان باید علیه اعضای جامعه بین المللی بجنگند. نویسنده مطلب می نویسد پدر بلتون او را به یکی از مدارس دینی پاکستان فرستاده بود. او در آنجا 9 ماه آموزش دید و از سوی مسئول مدرسه به اجرای حملات انتحاری تشویق شد. مجله نشنال جیوگرافیک به مسئله قاچاق آثار باستانی افغانستان توجه کرده و مطلبی در این مورد نوشته است. در مطلب گفته شده که جلوگیری از قاچاق این آثار دشوار است. در ادامه این مطلب آمده که افغانستان با هرات سرحد مشترک دارد و قاچاقبران مواد مخدر به سادگی از پوسته های امنیتی این سرحد عبور کرده می توانند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید هیئت را به هدف بررسی درگیری اخیر به ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار فرستاده است. در عملیات درگیری اخیر در ولسوالی شیرزاد نزدیک به 100 تن به شمول 22 پلیس و 76 تن از مخالفین مصالحه دولت افغانستان کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیشتر مخالفین که در این درگیری کشته شدند طالبان پاکستانی اند. مصطفی بشارت در کابل با آقای صدیقی صحبت کرده و نخست از وی در مورد این درگیری پرسیده است.
و از روز پنجشنبه هفته گذشته تا به حال مخصوص روز پنجشنبه درگیری صورت گرفته در این مناطق و به طالبان هم تلفات بسیار سنگین وارد شده. تقریبا 76 نفر از اینها از بین رفته. متاسفانه بر اساس معلومات که به ما رسیده تا به حال هنوز پلیس افغانستان هم تلفات داشته. در منظور بررسی چگونگی وارشده این تلفات به پلیس هیئت از کابل فرستاده شده. خب یک درگیری بوده. شما میفهمید که در بعضی مناطق پلیس با مخالفین مثلا درگیر میشه. متاسفانه این درگیری هم باعث ازی شده که تعداد از منصوبین پلیس ما به شهادت برسه. اما مطالبه هم یک تلفات بسیار سنگین وارد شده.
این کدام عملیات بوده که از طرف نیروی امنیتی افغان برای انداخته شده یا اینکه نیروی امنیتی در کمین برابر شدن؟
خب بر اساس خواست مقامات حکومتی در ولایت جلال آباد پلیس دست به اقدام کرده و در ساعاتی که باشان گفته شده که موجودیت مخالفین است درگیر شده با مخالفین.
صدیقی صاحب در بین مخالفینی که کشته شدن آیا ادبای خارجی هم شاملن یا نه؟
خب آنچه که واضح هستی است که کسایی که علی مردم افغانستان می جنگن ما بیگانه هستن، اعمال بیگانه هستن و از وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی دستور می گیرن. کسایی که همیشه در جمع مخالفین هستن یا بیگانه هستن، خارجی هستن، افغان نیستن، اما افغان هم که هستن متاسفانه اونا هم فریب دسیسه های دشمن و بیگانه را خوردن. بر اساس معلومات که رسیده اکثریت از اینا کسایی هستند که افغان نیستن و هم و شما میفهمید که طالبای پنجابی و پاکستانی نیز با طالبای افغان علی مردم افغانستان میجنگند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معدن افغانستان می گوید به دلیل برخی مشکلات آغاز کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر به این زودی ها ممکن نیست. مسئولان این وزارت نواقص تکنیکی در قرارداد عقد شده با کمپانی چینایی MCC و موجودیت آثار باستانی در ساحه مس عینک را از مهمترین همین مشکلات می دانند. در این حال ناامنی ها و تحرکات مخالفین مصالح دولت در برخی از ولسوالی های ولایت لوگر نیز از موانع در برابر استخراج همین معدن خوانده شده. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
به اساس قرارداد عقد شده با کمپانی چینایی MCC کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر باید یک سال پیش آغاز می گردید. اما وزارت معدن افغانستان تاکید دارد که تا چند ماه دیگر نیز این کار انجام شده نمی تواند. محمد آصف فیروزان مشاور وزارت معدن دلیل این مسئله را موجودیت آثار باستانی در اطراف این معدن و نواقص تکنیکی در قرارداد استخراج آن با کمپانی MCC عنوان می کند. آقای فیروزان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزیر معدن افغانستان برای برطرف ساختن این نواقص تکنیکی به چین سفر خواهد کرد.
کار استخراج با حل این همه مسائلی که الان وجود داره ممکن برای یک چند ماه دیگه به تعویق بیفته. ما امیدوار نیستیم که زمین زودیای کار صورت بگیره به خاطر اینکه مذاکراتی که بین وزارت معدن دوام داره با کمپانی سیستم این وقتای نزدیک جناب رئیس ما هم بخیر به چین سفر دارن که مشکلات تکنیکی پروژه را اونجا شاستش بس بکنه و نتیجه آخریش را اعلام بکنه.
حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن سینک ولایت لوگر را در سال 2007 میلادی با کمپنی چینایی MCC به امضا رساند. با اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کاری فراهم می‌گردد و نیز این کمپنی سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می‌پردازد. اما از آن زمان که تا حالا حدود 6 سال سپری شده، کار استخراج این معدن بنابر برخی مشکلات آغاز نگردیده است. ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و یا انتقال آثار باستانی که در اطراف معدن مسینک موجودند و تهدیدات امنیتی نیز از عوامل تأخیر در استخراج این معدن خوانده می‌شوند. با گفته مشاور وزارت معادن، حضور مخالفان مسلح در چند سال گذشته در ولسوالی ازرای ولایت لوگر هم تهدیدات امنیتی را متوجه معدن مس عینک ساختند. پیش از این شماری از مسئولان محلی ولایت لوگر بر رادیو زدی گفتند که برخی از شبکه‌های استخباراتی منطقه تلاش دارند با ناامن ساختن این ولایت مانع استخراج معدن مس عینک گردند.
اداره مستقل ارگان‌های محل با وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در خصوص جاواجایی عودت کننده ها در ولایت های افغانستان همکاری می کند. مسئولان این اداره به روز شنبه موافقت نامه را در همین مورد با مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها امضا کردند. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که شمار از مهاجرین عودت کننده به افغانستان از مشکلات شکایت دارند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
با اساس امضای این موافقت نامه، مسئولان ادارات محلی در ولایت مختلف در قسمت رفع مشکلات عودت کنندگان کمک میکنند. این موافقت نامه بر روز شنبه میان جماهیر انواری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگانهای محل در کابل به امضا رسید. آقای فراهی گفت در هر بخشی که مهاجرین نیاز به همکاری داشته باشند و از این اداره تقاضای کمک نمایند با آنان همکاری میکنند. ما در بخش پروگرام عودت مهاجرین هر کمکی را که کرده بتوانیم آن را انجام میدهیم. به تمام والی ها ولسوالان و شاروالان هدایت میدهیم که در برنامه عودت مهاجرین با آنها کمک کنند. این ارتباط میگیرد با مقامات وزارت مهاجرین که از ما چگونه کمک را تقاضا میکنند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به خاطر مساعدت و کمک رسانی با عودت کنندگان پیش از این با 13 وزارتخانه و ادارات دیگر همچون موافقتنامه هایی را به امضا رسانیده است. جماهیر انواری ابراز امیدواری کرد که با امضای این موافقتنامه با اداره مستقل ارگان های محل یک بخش از مشکلات مهاجرین در ولایت مرفوع گردد.
این روز نوبت از این رسیده که داخل بعد از تفاهمات زیاد با رئیس ارگان‌های محلی که تفاهم نامه تاریخی را ما امضا بکنیم تا باشه به صورت خوب و بهتر از مهاجرین ما که از کشورهای دنیا بالخصوص از کشورهای منطقه و همسایه ها عودت میکنند در جابجایی از یا با در نظرداشت استراتژی ملی بتانیم توارا در محلات که قبلا در 22 ولایت تعیین شده همکاری متقابل داشته باشیم.
با اساس گزارش ها تا 10 سال گذشته ده ها هزار مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران دوباره به افغانستان برگشت کردند. گفته می شود بسیاری از این خانواده ها به دلیل نداشتن سرپناه و کار شب و روزشان را در زیر خیمه ها و به گفته خودشان با مشکلات زیاد سپری می کنند.
رنگ های زندگی.
خب خدا شما اول معرفی کنین.
تشکر. اسم من واحد نگزهی لوگری است. من سلام خدا از طریق رادیوی آزادی و شنونده های رادیو آزادی و به تمام دستندرکاران برنامه رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر. چقدر وقت میشه که شما آقا موسیقی رو آوردین؟
15 الی 16.
سخنای کم و زیاده پریزد هست شنیده. چطور شما افسران آهنگای کپی میخوانین یا کمتر؟
کمتر میخوانیم به خاطر از اینکه آهنگایی که مردم خواهش میگن در محفلا آهنگای کپی میباشه او را مجبور میخوانیم، در غیر از اینکه مثلا کسی نکنه آهنگای خود ما.
به نظر شما هنرمندایی که بیشتر کپی میخوانند چقدر تاثیر داره سر پیشرفت خودشان و سر موسیقی افغانستان؟
تاثیراتش بالای خود هنرمند است که خود هنرمند ضعیف میسازه به خاطر از اینکه او کپی میخوانه از خود چیزی نو ساخته نمیتونه. اگر چیزی نو از خود بسازه خوبتر است.
خودت در حدود چند پارچه آهنگ داری؟
تقریبا در حدود 20-25 پارچه آهنگ است.
از ساخته های خودتان است یا کسی دیگه به شما کمپوز میکنه؟
خودم و برادرم گل آقای لوگری با هم یک جا آهنگ رو کمپوز کردیم، ثبت تلویزیون رادیو کردیم، ما آهنگ رو ما گفتم.
حال از آهنگایی که به گفته خود شما نو باشه دارین که بخونین؟
بله، باشه آهنگ از خودم.
Thank you.
سپاس از امروحیتان تا این لحظات. ساعت نزدیک به 8 به وقت کابل است. از ساعت 8:30 تا 9:30 دقیقه به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما امروز به صورت مستقیم نشر خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال 11% افزایش یافته است. مسئول افزایش تلفات مردم ملکی مخالفین مصالح دولت افغانستان خوانده شدند. شما که رم مسئول فکر میکنین از ساعت 8:30 تا 9:30 دقیقه بر ما زنگ بزنین. من جاوید نعیمی